أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث تبیین لوح و قلم و به تعبیری عقل کلی و نفس کلی رسیدن به اینجا در باره نفس کلی و لوح محفوظ فرمودن و هذا الملك الكريم الذي هو اللوح لما فوقه هو ايضا قلم لما دونه و هكذا كل فاعل و منفعل من القوى الادراكيه لوح و قلم به اعتبار. هر یک از این مجاری فیض از اون جهت که از بالا فیض رو دریافت می کنند لوحن، و از اون جهت که در مادون فیض رو می رسانند قلمند. عالم ماده و محسوسات به جهات معدودیت هایی که دارد مجاری ادراکیش، مجاری تعریفیش، هر کدوم معدودن به حدودی. مثلا چشم عنوان ابزار قوه باصره میبیند، یعنی ابزار دیدن است، او دیگه نمیتونه ابزار شنیدن باشه. گوش ابزار شنیدن قوه سامعه است، او دیگه نمیتونه ابزار قوه بصره باشه. محدودیت است، هر کدوم حد خاص خودشون رو دارن و از حد خودشون هم تجاوز نمیتونن بکنن. اما وقتی از عالم ماده و محسوسات بالاتر رفتیم، در همون ادراکات مثالی هم که انسان میرسه میبینه اونجا این محدودیت ها دیگه نیست. در ادراکات مثالی خب انسان رو از اون جهت که نفس ناطقه است قوه شنوایی است، قوه بینایی است، و این نفس با این قوایش در هر نشئه‌ای متناسب با همون نشئه. در نشأه مثال نفس هم قوه بینایی دارد، هم قوه شنوایی دارد، هم قوه چشایی دارد، همین قوای ادراکی را دارد. اما در عالم مثال و برزخ اونجا دیگه اینا چون ابزار که نمیخوان، چشم با قوه بینایی با ابزار چشم ببیند محسوس را، قوه شنوایی با ابزار گوش بشنود محسوس را، اونجا میبینید انسان هم میشنود هم میبیند و این تعدد قوا با ابزار گوناگون نیست. میبینی کسی خواب تو عالم خواب در ادراکات مثالیش میبینید خوابیده، دهان بسته، چشم بسته، گوش بسته، بعد بیدار میشه میگه اینا گفتم، اینا دیدم، اینا شنیدم، اینا خوردم، همینه که مجاری بسته بودم. چون اونجا ادراکات اونجا دیگه با این ابزار نیست، انسان نفسش هم میبینه هم میشنبه به لحاظای گوناگون. همینطور که بریم بالا در عالم مجردات میبینیم اونجا دیگه این قیودات نیست. الان فرمایشون این است که هر یک از این مجاری فیض حق تعالی از اون جهت که فیض را دریافت میکند از عالم بالا، این میشه لو. همین حقیقت از اون جهت که به در مادون خودش فیض را دریافت میکند میشود قلم، در سلسله طولی لوح‌ها و قلم‌ها و حفظ مراتبی که دارند. و هذا الملک الکریم، حالا عنوان ملک، عنوان فرشته برای این قبا که در روایات هم آمده، الذی هو اللوح، الذی هو اللوح لما فوقه، این لوح هست به لحاظ ما فوقش که از بالا از ما فوقش دریافت میکنه، قبول میکنه. هو ایزن قلمون لما دونه، نسبت به ما دونش که فیض میرساند میشود قلم. و همینطور میفرماد هر فاعل و منفعلی از قوای ادراکی، کل فاعل و منفعل من القوا، قوا ادراکیه، هم لوحان و هم قلمان به اعتباره. خب این لوح و این قلم وقتی با هم اون داد این گرفت، فتولدت الاقلام والالواح بعد هذین الملكین الكریمین اللذین احدهما هو القلم به منزلت آدم علیه السلام والآخر هو اللوح به منزلت حوا، تولد اولاد البنین والبنات منهما و کان القلم الاعلا واهب الارواح فی. خب وقتی اون قلم و این لوح محفوظ اون داد و این گرفت، میبینیم از این لوح و قلم اقلام و الواح متولد میشوند، به وجود میان. یعنی چی؟ یعنی اون که فیض رو از بالا گرفت و این که فیض رو دریافت کرد، در مرحله مادون که فیض میدهد، این که الان لوح هست میشود قلم برای مادونش، اون میشود لوح، اون به مادونش میشود لوح قلم، لوح قلم، همینطور سلسله فیوضات الهی. پس بنابراین فتولدت الاقلام والالواح، قلم ها و لوح ها، هر مرتبه‌ای که دریافت میکند لوح است، افاضه میکند قلم است. بعد هذین الملکین، یعنی اون قلم اعلا و این لوح محفوظ، که از اینجا به بعد این اقلام و الواح پدید میان، بعد هذین الملکین الکریمین الذین که احدهما و القلم است به منزلت آدم و الاخر لوح است به منزلت حوا علیهم السلام، تولد الاولاد، حالا البنین و البنات منهما، از این لوح و از این قلم، نکاح ساری در سراسر عالم که از این نکاح این همه فیوضات به وجود میاد. نه الان حرف در نبات نیست، در این سلسله غیر متناهی موجودات و فیوضات در قبول و افاضه. و کان القلم الاعلا واهب الارواح فیها، و هو فیض ذاتی له و ارادی لله. می فرماد اون قلم اعلا که واهب است، و کان القلم الاعلا واهب الارواح فیها، و هو فیض ذاتی له، اون که برای اوست ذاتی است و ارادی لله. اون که از این قلم به مادون افاضه می شود، نحوه وجود ذاتی اوست، و به قیاس حق تعالی این ارادی است، چون قلم مجرای اراده حق تعالی است. یعنی این دو جهت در اینها هست و هو فیض ذاتی له برای قلم. قبلا هم عرض کردیم که اینا که وسائط فیضن، اینجور نیست که وسائط خب غیر از ابزار و آلاتن، واسطه فرق دارد با آلت و ابزار. آلت و ابزار نظیر این که یه پوستی، یه نامه‌ای رو، یه شیء رو از جایی به جایی، از کسی به کسی، ابزار آلاته، هیچ خبری نداره، هیچ کاری نداره. اما اون که واسطه است اینجور نیست، فقط نامه رسان نیست، او میگیرد، خودش میشود، برای خودش میشود، بعد از خود فیضان میکند، میبارد، از وجود خودش فاعلیت اعمال میکند نسبت به مادون. وسائل اینجوری هست. الان هم اونی که قلمه، یعنی عقل اول، خب اون چه که دارد میدهد فیض، اون فیض برای او ذاتیست، یعنی از حق تعالی گرفته برای خودش، دریافت کرده برای خودش. از این جهت اون چه از این قلم به مادون افاضه می شود نحوه وجود ذاتی اوست، خودش شده، مال خودشه، از خودشه.
خودش عین دریافت مگه نیستش؟
بله؟
این قدم خودش عین دریافت مگه نیست؟
نه، خودش که عقل اول است، خودش که چیزیست که هرچه دارد از حقیقت هستی دریافت کرده.
خودش؟
نه، دریافت کرده، نه اینکه یک جور دریافتی باشه، دریافت کرده میخواد به دیگری بده، خودش هیچ کاره باشه، خودش صرف یک ابزار باشه، نه. حق تعالی بر اساس قاعده چیز الواحد، اون چه که صادر شده از واحد، الان او به تعبیر آقایون فلاسفه معلول اول است، به تعبیر آقایون ظاهر اول است، او از حق تعالی، از حقیقت هستی دریافت کرده که شده خود بسیط الحقیقه. اون چه که الان افاضه می کند برای خودش ذاتی است، ذاتی خودشه، ذات خودش شده اونجا دریافت کرده. اما از اون جهت که به این فیض را می رساند مجرا اراده الهی است، خب اراده الهی تعلق گرفته به قیاس حق تعالی که او الان حق تعالی اراده کرده، این مجرای اراده حق است، به قیاس حق تعالی می شود ارادی. و ارادیون این فیض ذاتیون له برای قلم و ارادیون لله تعالی، چون شده مجرای اراده الهی. یعنی این هم عقل اول هم شده مجموع قوای عالم که حق تعالی اراده کرده به وسیله اون فیض را انتشار بده. پس این دو جهت در اون است. فرمود این که وکان القلم الاعلا واه و الارواه فیها، در اربا و هو فیضون، یعنی این قلم اعلا واهب ارواز در اروا، فیض رو به او میدهد و او اون که دریافت کرده برای خودش ذاتیست، به دیگران میده و به نسبت اون ارادی. بعد میفرماد کما ان صدور الفعل عنا، اینم بالارادت ارادیون لنا و ذاتیون لارادتنا، در خود ما هم همینطوره، صدور فعل انا، افعال ارادی ما. خب وقتی ما یه فعل اراده انجام میدیم، ان صدور الفعل انا بالارادته، این فعل ارادی لنا، یعنی بین ما و بین این افعال اراده متخلل است، فعل ارادی است. ان صدور الفعل عنا بالارادته ارادی لنا و ذاتی لارادتنا. خب این فعل ارادی که ما از ما صادر میشه، بین ما و بین این فعل اراده ما فاصله است، اما بین اراده و این فعل یه اراده دیگری که فاصله نیست. بین اراده ما و این فعل یه چیزی فاصله است، میشه ذاتی برای او. اراده لنا و ذاتی لارادتنا. و هذه نفس نسبتان، حالا الان شما فرمود به هذه نفس، یعنی همون ملک کریم، همون لوح محفوظ، همونی که نفس کله. البته اگر عبارت خوب یک دست باشه در مطالعه رهزن پیش نمیاد، ولی خب از اون جهت تفنن در عبارت هم این فایده را داره که انسان حواسش باشه هر چیه. خلاصه اگر میگیم نفس، اگر میگیم ملک کریم، اگر میگیم لوح، همین لوح محفوظ همونی که نفس کلی نظام هستی است. میفهمد ولی هازن نفس، نفس کلی نسبتان، دو تا نسبت درست، نسبتون نورانیتون و هیم مایل العقل کریم و نسبتون ظلمانیتون و هیم مایل الحیولا. خب این نفس کلی که لوح محفوظ است، در بحث دیشب هم این حرفا رو تو حدودی داشتیم. خب این از اون جهت که از عقل اول و از صادر اول و از قلم اول میگیرد، این جنبه نورانی او میفرماین هست که از بالا میگیرد. اما از این سمت که میدهد، این افاضه فیض او تا برسد به پایین ترین مراحل فیض او، خب او واسطه است دیگه. اینجور نیست که الان بدون واسطه او با هیولا و عالم طبیعت در ارتباط باشد، با واسطه است، عوالمی در این وسط واسطه است. از اون جهت که فیض به مادون میرساند، حالا این مادون تا میرسه به عالم طبیعت، میفرماد این جنبه ظلمانیه و این نور ظلمت در اینجا نور ظلمت ارزشی نیست، نور ظلمت وجودی است. به جهت این که هر مرحله از وجود قبلا عرض کردیم، به لحاظ ما فوقش می شود آسمان، به لحاظ ما دونش می شود زمین. این که از بالا می گیرد به پایین می دهد، یه جنبه گرفتن از بالا داره، یه جنبه دادن به پایین. می فرما اینو ظلمانی، اونا نورانی تعبیر کردن. حالا این ظلمانی عرض کردم دیگه ارزشی نیست. ما نور ظلمتی که اینجا میگیم تاریکی طبیعی تو اذهان ما، نه. و لحاظ نفس نسبتان، نسبت نورانیتون و هی ما ممایل العقل الکریم، که نسبت به ما فوقه، و نسبت ظلمانیه و ایه ممایل الحیولا، که به عالم طبیعت ارتباط پیدا میکنه. فبتلک رابطه، یعنی اون رابطه نورانی، تأخذ من العقل صبرا عقلیتا ثابته. این نفس به جهت اون رابطه نورانی که دارد با عقل، تأخذ و نفس من العقل، همون عقلی که بهش میگفتیم قلم دیگه، از قلم، از عقل اول، از صادر اول، از او میگیرد. چه چیزی را؟ این نفس فبتلک الرابطه تأخذ من العقل صورن عقلیتن ثابتن، صور عقلی ثابت رو. و به هذه رابطه که رابطه ظلمانی است، ترسم و فلحیولا صورن طبیعیتن کائنتن متجدده. از این جهت اون چه که گرفته در حیولا به صورت صور طبیعی کون و فسادی متجدد ترسیم می کنه. و نوعاً هر مرحله از وجود همین طور است که از اون جا که می گیرد اون جنبه نورانی اوست، از این جهت که می دهد اون جنبه ظلمانی اوست. این تو تمام مراحل هست. ببینید شما خودتون رو در نظر بگیرید، مثلا علم رو، معارف رو دریافت میکنید از استادتون، حالا استاد به معنای کلی، از وسایط فیض، از اونجا که دریافت میکنید اون وقت دارید میفهمید، اون وقت دارید میگیرید، اون وقت که سعی وجودی پیدا میکنید، اون وقت که بساطت پیدا میکنید، میبینید اون جنبه نورانیت انسان است. از اون جهت که میخواهید تحویل بدید، درس بدید، به دیگران تحویل بدید، میبینید با اون جنبه های دیگرشه که با چه حالا جون کندن، خودکشی، حالا یکی فهمید، یکی نفهمید، یکی میگه مثال بزن، یکی میگه ما که نفهمیدیم، یکی میگه چطور شد. میبینید اون جنبه یه جنبه دیگریست. لذا انسان ها در اون وقتی که میگیرن بیشتر حظ میبرن تا اون وقتی که میخوان بدن. وقتی انسان در محضر استادشه حظ بیشتر میبره، یعنی اونجا یک فضای نورانیست برای او، اما میخواد اینو تحویل بده، اینو فضای ظلمانیست و این نور و ظلمه در قدم ارزشی نیست. این جهت میبینید اون وضعیت رو برای اون نیست. در گرفتن بساطت پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه، یه انبساطی که انسان گاهی دیگه از خودش هم بی خود میشه، یه وضعیتی پیدا میکنه که اصلا یادش میره تو این عالم طبیعت داشته چی کار میکرده. حالا انشالله این اسفار اگر اون باقی باشه جلوتر برسیم. این مباحث الان دیگه در دالان ورودیه، برسیم تو بحث عشق اسفار که این بحث ها باید اینا مقدمه این کانال ها باید، چون یه خورده جلوتر رفتیم دیگه این بحث ها طوری میشه که باید خب جلسه قربال بشه ببینن اونا که مقدمات خوندن قبل و خوندن نخوندن، چون خیلی بحث هاست که نمیشه هر جور اینجور گفت، باید اینها قربال بشه. تو بحث عشق اسفار که برسیم، مباحث طوریست که نقل کردن مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه اسفار که میفرمودن وقتی رسیدن به بحث عشق اسفار در جلد هفتم، سه نفر از شاگردان درس ایشون گم شده. ولی من هیچ زبانی ندارم برای شما توضیح بدم یعنی چی. سه نفر گم شدن. کجا رفتن؟ چی شد؟ دیگه کسی ندیده اینا رو. هست اینجور بردردی. حالا خب از این جهت میفرماد این اینجورست و به حاضر رابطه ترسم و فلحیولا صورن طبیعیتن کائنتن متجدده و وحیه، یعنی همین نفس، همین لوح محفوظ. وحیه فی نفسها، حالا خودش، خود این نفس خودش نه نورانیست نه ظلمانی نورانیتش به جهت دریافت از ما فوقشه و ظلمانیتش هم به جهت افاضه مادونشه. خودش بیرنگه و در این حال تعبیری داشته که از دوستان ما عرض کردم که به ایشون به یکی از دوستانم گفتم خدا رو شکر بنده راجع خودم عرض کردم که از اساتید بیرنگ رنگ گرفتم. بعدشون فرمود آخه بیرنگی هم خیلی رنگ خوشگلیه، بیرنگی هم خودش رنگیه. الان می فرماد این لوح محفوظ، این نفس کلی خودش نه ظلمانیست نه نورانی. وحیه فی نفسها خضرا لامتزاجها من النور و الظلمه و یک کتاب و زمرده خضرا. خودش می فرماد رنگ ظلمانی و نورانی نداره، اما خودش سبزه، خضرویت دارد. این رنگ سبزی که امتزاجی از اون نور و ظلمت است که دائما میگیرد و میدهد، افاضه میشود و افاضه میکند. از این نور و ظلمت رنگ سبز در او به وجود آمده است. لامتزاجها من النور و الظلمه، و این نفس شده کتاب زمرد خضرا، لوح محفوظ آن زمرد سبز است.
ظاهرن
نه باطنن همینجوره، بله واقع مطلب همینجوره. عرض کردم این جای از بار خیلی متفاوته. بعضی از جاها خب مسائل توبیست، بعضی جایشون چه حالی داشتن، چه بعضی داشتن، چه جوری بودن، خب میبینید که همون رو تو نوشتن دیگه. حالا سهر بوده، کی بوده، شب قدر بوده، که همیشه اینا شب قدر بوده دیگه، اینا رو همینطور نوشتن. حالا شاید هم خودشون فکر نکنن یه بار مطالعه کنن اینکه پیاده کردن چی شد. این که حالا بیان کلاسیک بنویسن، خب اسفار بعضی از آقایون فرمان کتاب درسی به این معنا نبوده و نیست، یک کتاب کلاسیکی که اصلا نوشته شده باشه برای تدریس حوزه، برای تدریس نه. ایشون خب شواهد و ربوبی خود منظم تر اونجا. اینجا حرف از دینظمی نیست، حرف در افاده است، از افاضه است. الا ای طوطی گویای اسرار، سرت سبز و دلت خوش باد جاوید. این خلاصه این یافته ها الان فقط زمرد خضرا. و جناب حافظ خب ایشون جلسات خدمت آقایم بارو عرض کردیم، لسان الغیب حافظ شیرازی، ایشون خب شاعر که نبودن، بعد شاعران تخیل قوی دارن و شعر درست، حالا در توصیفات در چه شعر میگن، اما ایشون شاعر نبود اصلا. استادش جناب شیخ محمد با اسم شریف ایشون استادی داشتن، برنامه مشخص بود، جوان بودن، نوجوان بودن، جوانیشون میرفتن سر درس و کیا بودن، چجور بودن، اونا کی بودن، ما کی هستیم. میرفتن سر درس، قبل از این درس شروع بشه استادشون میفرمودن شیخ محمد جدید چی داری بود؟ و ایشون مکاشفاتشون را، حالاتشون را، القاعات صبحی که شب برشون پیش اومده بود، اون حالی که داشتن را ابداعاً به صورت نظم در میآوردن و میخوندن. این خیلی فرمونه کسی بره کنار دریایی روی چمنی جایی بشینه بلبل بخونه، باد بوزه و آب جریان داشته باشه، تخیلش چیزی برای بنویسه با این که این. خب این یافته هایشون و اشعار ایشون و غزلات ایشون، یکی کسی به روم علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض کرد که دیوان حافظ خیلی منسجم نیست. ایشون فرموده بودن که باید حافظ شد تا فهمی که منسجم است یا منسجم نیست باید حافظ شد. خب حالا ایشون این هر که اینجا رسوندن، حالا یه خورده باز از این سمت میخوان فرمایش بفرمان. تا اینجا حرف لوح و قلم بود، ثم از این مرحله پایین تر ثم انشأ الله تعالی بعدها، انشأ الله تعالی بعدها یعنی بعد از نفس کلی، الفلک الکلی و العرش الجسمانی و استوا علیه بسم الرحمن، استواء یلیق به رحمته علی خلقه. مرحله بعد قبلا هم عرض کردیم یه سری مسائل مربوط به هیئت و ریاضی که بحث ریاضی بود بعد تبدیل شد به بحث هیئی و فلسفه طبیعی، اینا به صورت اصول موضوعه در فلسفه راه یافته است و فیلسوف عهده‌دار صحت و سقم اونها نیست. و مرحوم صدرالمتعالین هم خب بر همان فرمایشات حکمای مشا درباره اون امور طبیعی حرفایی که می زدن، افلاک نوگانه و عقول عشره‌ای که اونا داشتن، ایشون هم در این باره فرمایشات اونا رو می فرماد که اینها قائل بودن خب از یک طرف اصلی را قائلن به تنهایی ابد، بحث تنهایی ابد در فلسفه بحث ثلاثی. یعنی چی تنهایی ابد؟ یعنی بُعد مادی عالم متنایی است. و این چگونه است؟ حالا اجمالش رو مجرد فهمیدن و تفسیر از کنیم باید یکی دو هفته فقط همین یه خط رو، چون این مربوط به بحث طبیعیات است، تو اشارات اینا رو خوندیم، تو اسفارم تو جلد 4 و 5 شون فرمودن. اینا می‌فرمایند که قائل به افلاک نوگانن، که این فلک های نوگانه به تعبیر اینها مثل پوسته پیاز هستن که مؤدب و معقر اینها، سطح باطن حاوی و معوی اینها به هم در ارتباطن، از فلک قمر شروع می شود تا میرسه به فلک نهم که فلک الافلاک است که این فضا را پر کرده. بعد از مادون فلک قمر میفرمان اونجا دیگه افلاک اسم نمیذارن، افلاک نیست، اونجا میفرمان کره است. 4 تا کره است، مادون فلک قمر کره نار است، بعد پایینتر کره هواست، بعد کره آب است و کره خاک، که این خاک عالم زمین میشه مرکز عالم جسمانی، که این مرکز کره زمین است، بعد هوا آب است و هوا بود. بعد درباره این افلاک فرمایشاتی که دارن، اون فلک الافلاک که به اون معدد الجهات هم میگوین، جهت های اعتباری را، نه اون جهت های اعتباری قابل تغییره، 2 جهت است که جهت ثابت، یک جهت علم است که جهت صفر. میگن اون معدد الجهات چیز فلک الافلاک محدد الجهات است که پایین ترین مرحله عالم جسمانی عالم خاک است و بالاترینش می شود اون فلک نهم که اون میشه محدد جهات و اون بالا پشتبان عالم جسم و جسمانی است و افلاک دیگر در درون او هستن و از اونجا به بعد دیگه عالم جسم و جسمانی تمام میشه. اون فلک را اسمهای گوناگون دارن. الانش میفرمان حق تعالی بعد از نفس کلی اون فلک کلی و عرش جسمانی را انشاء فرمود. این فلک کلی و عرش جسمانی یک حقیقت است، 2 اسم برای شما بردن. واستوا علیه بسم الرحمن و حق تعالی هم به اسم با تجلی اسم الرحمن استواء بر او پیدا کرد، استواء یلیق به رحمته علی خلقه، رحمتش این به رحمتی رحمت افاضه‌ای حق تعالی است که حق تعالی خواستن از این طریق به خلقش رحمت رو توسعه بده. و هو دون الاستوائین السابقین اللائقین به ذاته و صفاته. استواء بر عرش جسمانی که الانشون می‌فرماد این فعل حق است. حق تعالی در مقام فعل استواء پیدا کرد بر عرش جسمانی، می‌فرماد این دون اون دو استوایی است که یکی استوای حق تعالی به ذات است یکی به صفاته، این دون اونهاست. و هو این فلک کلی و عرش جسمانی به حرکت دوریت دائمه، دوریت دائمه صورت و شوق نفس کلی الالله و وجدها کل آنن منهو تعالی شیئن غیر، بله کل آنن منهو و وجدها کل آنن منهو تعالی شیئن غیر ما وجدته من آنن آخر. این فلک کل، فلک الافلاک، حرکتش حرکت دوری است. حرکت دوری همیشگی است، حرکت او که حرکت دوری حرکت ارادی است، یه حرکت استقامی است در مقابل حرکت دوری. حرکت استقامی از بالا به پایین و از پایین به بالا است. چون دو طرف محدد دارد، حد دارد، حرکت استقامی دائمی نیست. یک شی متحرک در حرکت استقامیش یا میره بالا یا میاد پایین، یا میرسه به مرکز یا میرسه به بالا آخرین مرحله آسمان جسمانی و تمام میشه. اما حرکت اگر دوره‌ای بود این دائمی است و حرکت دوری ارادی است. این فرمایشات است که این آقایون دارن. حرکت دوری ارادی است و اراده با شوق تأمین می شود. این رو عنایت داشته باشید. حالا قطع نظر از حرف ایشون درباره این فلک، به طور کلی هر حرکت دوری ارادی اراده با شوق تأمین می شود. اگر شوق نباشه اراده به وجود نمیاد. این حرکت افلاک را همین آقایون همین حرفا را زدن درباره ستاره ها، زدن اجرام علمی، که اینهایی که حرکت دوره‌ای دارن و حرکت دوره‌ایشون ارادی است و این هم شوق است و اثبات کردن که نفس ناطقه برای اوست و اینها مشتاقانه حرکت میکنن و حرکت دوره‌ای دائمی که ارادی است همراه با شوق است. تا شوقت این حرکت هست. اگر شوق نباشد اراده دیگر نیست و حرکتی هم نخواهد. و ظهور شوق نفس کلی به حرکت دوری فلک است که این فلک الافلاک در این حرکتش خلاصه مشتاقانه حرکت میکنند. در باره اجرام علوی این هست که این ستاره هایی که حرکت میکنند، حالا تو جلدتون نمت ششم اشارات این بحثا اونجا مخصوصا مطرح شد، در نمت ششم این بحثا خیلی مطرح شد که اینا حرکت هاشون گوناگون. اجرام علوی بعضی ها به این سمت، بعضی ها به اون سمت، بعضی از این ستاره ها، البته میگن ثوابت و سیارات. ثوابت اونایی که حرکتشون کنده، سیارات اونایی که حرکتشون تنده. اینا گاهی به یک سمت حرکت میکنن باز بر میگردن به سمت دیگر میرون، یه عالمی دارن این اجرام علوی و همه اینا مشتاقانه حرکت میکنن. اگر نباشد شوق بر اینا حرکتی هم نیست. شوق به چی؟ به کجا میرون؟ به چه سمتی میخوان برون؟ میگن همه این حرکت‌های دوره اینها در یک حرکتی گنجانده شده که به سوی مشرق حرکت میکنه و از همینجا بعد حرکت حبی مطرح می شود که سراسر عالم در حرکت است. شما موجودی نمی بینید که حرکت نداشته باشه. شما تا عنوان حرکت در عالم جسم و جسمانی یه معنا داره، در مجردات یه معنای دیگه داره و اینها مشتاقانه در حرکتن و به چه سمتی می روند و خدای خودشون را چگونه میابند و به سمت حقیقت هستی در حرکتن. الان فرمایشون اینه که وهوه این فلک کلی به حرکت دوریت دائمت صورت و شوق نفس کلیه الالله. حالا و وجدها کل آن منه تعالی شیئا غیر ما وجدته فی آن آخر. هر لحظه او را به عنوان فیض تازه میبینم، هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. فینشأ الزمان منها والمکان من صورتها. با حرکت دوری فلک اعلا زمان به وجود میآید. زمان از حرکت دوری این هاست و مکانم از صورت این افلاک است، چون معدد الجهات است مکان به وجود میاد که هر موجودی به سوی مکان اصلی خودش در حرکت است. لما یقبله من الشکل المستدیر و هو افضل الاشکال و حرکته اصله الحرکات. صورت او چیزی است که لما یقبله من الشکل المستدیر، این افلاق مستدیرن. در هندسه ثابت شده که اقصد اشکال هندسی شکل مستدیر است، کره به شکل کره اقصد اشکال است و میبینید که چون افسط اشکاله در حالا کرهای همه عالم جسم و جسمانی هم چون افسط اشکاله به راحتی از بین نمیره، آسیب پذیری او کمتره. اشکال دیگر که مزلند اینا آسیب پذیریشون بیشتره، اونی که کره است آسیب پذیریش کمتره. لذا وقتی هم درس اشاره به دوستان عرض میکردیم گفتیم برای این اساس وقتی مثلا میخوام یه قوری چینی بخریم سعی میکنم اون که کروی تره رو بگیره، چون این دیر میشکنه. اونی که مزله است بالاخره تو شستن این برانبر این ازلاش به یه جا میخوره زود میشکنه، حتی در اینجا. بعد مثلا الان تو معماری های اسلامیمون بیشتر میخوان یه چیزی به وجود بیارن که این بمونه زود خراب نشه، مثلا این گنبد ها شکل کروی درست میکنن برای اینکه این باغ، این چیزایی که بالاخره در مرور زمان این ازلا اگر باشه به او میخوره، ضربه میخوره، این گنبدها رو کروی درست میکنن. و همینطور هر و خیلی هر حالا الان دور میشیم اصلا جاش نیست، شما میبینید که جمجمه سر انسان ها جل الخالق سبحان الله، میبینید کرویت او چگونه است. و این هم باز به تحقیق رسیده، الان فقط در حد اجمال عرض میکنیم، اونهایی که جمجمه سرشون کرویتش بیشتره میبینیم توش خبرها. شما این عکس جمجمه ابن سینا را تو کنار قبرش، خب اینا جمجمه اول سینا دزدیدن بردن دیگه از ایران، بعد عکس را به ما لطف کردن، حالا ندادن، از اونا خریدیم تو انگلستان هست، عکسش را بردن کنار قبرش اونجا تو همدان که هست. میبینید این سبحان الله از کرویت این جمجمه. بعد بر همین اساس یه عکسی هم از اول سینا درست کردن کشیدن اونجا. این عکس خب خیلی سال هاست کشیده شده و خیلی عکس های تمیز دارمون کنر آرامگاش. شما نگاه میکنید میدونی که این سری که از اول سینا کشیدن انگار فوتوکوبی سر مرحوم علامه جعفری درست کردن. و خود این بزرگوار ما دیده بودم خدمتشون، اینا چیزاییست بالاخره حساب کتاب داره، همینجور نیست. این کرویت چون افسد اشکال است، میفرماد از این جهت این شکل مستدیر و هو افضل الاشکال است و حرکت او هم اسرع حرکات است و به هادل حرکت تحرک الافلاک، چون فلک الافلاک حرکت میکنه همه مادون رو هم به حرکت در میاره و همه به حرکت او حرکت میکنن و با حرکت او زمان درست میشود و به هادل حرکت تحرک الافلاک کلها اقتداء بهی، همه مقتدا اقتدا به او میکنن و لکل منها حرکتون خاصتون، البته هر کدوم از اینا حرکت خاصی دارن، من محرک نفسانی خاصن که این حرکتشان طبیعی نیست بلکه تشبهن به معشوق خاصن، و این حرف خیلیه. این حرکت‌های گوناگون اجرام علوی هر کدوم به سمت معشوق خودشون دارن میرن و حرکت‌هاشون متفاوته، هر کدوم معشوقی دارن، تقربن الیه به سمت اون متقرب میشون، طاعتن، حالا دیگه اینجا اسم آورد، طاعتن لله تعالی که همون معشوقشون، همون مورد تقربشون حق تعالی است، همه دارن به سوی حق میروند، هر کی با حرکت خاص خودش، هر کی با حرکت خاص خودش، همه دائما در حال تقربن. ما یه نماز میخواییم بخونیم میگیم قربتن الالله به لفظ، اما اینا با تمام شؤون وجودیشون اینجوری هست و انسانهای روش یافتم همینجوری هست، تمام حرکتشون، تمام سکناتشون، خوابشون، بیداریشون، تحصیلشون، تدریسشون، غذا خوردنشون، تمام وجودشون قربتن الالله هست. انسان ها هم همینجور هست بعضی هاشون. و هو الذی، حالا و هو الذی ادار رها، رها و آسیاب گردانه کلی را میبینیم خداست که میگردانه. الان چون گفت فلک الافلاک حرکتش اقتدا میکنند همه به حرکت او، بعد میفرماد از او بالاتر و محیط بر او، و هو الذی ادرا ادار و رها و بسم الله مجراها و مرساها. بسم الله مجراها، حرکتها و مرساها، لنگرگاها، حرکت و سکون و تمام وجودی همه موجودات، و الیه منتهاها، دارالقرار عرش رحمانی اونجاست. بالاخره هر موجود متحرکی را دارالقراری است، حرکت دائمی نیست، حرکت به سوی یک منتهایی است، یک مبدعی است، یک معادی است. مرحوم علامه طباطبایی از این را معاد را استفاده میکنند که تمام موجودات متحرکن، حرکت دارن، حرکت دائمی نیست، حرکت بی جهت نیست، حرکت به یک سمتی است، همه دارن میرن، بالاخره دارالقرار میخوان و قیامت دارالقرار همه چیز است. و الیه منتهاها و هذا الفلک الکلی للطافته‌ای که انه حد مشترک بین عالم صور، صور الادراکیه، و هو عالم النفوس و عالم الاخره، و بین عالم الاجسام المادیه و هو عالم الطبیعیه و دنیا، فهو ارض الاخره و سماء الدنیا، که حالا این مقدار توضیح شد در اینجا لازم باشه. والحمدلله رب العالمین.